تقدیم میکنیم. ساعت 1:54 دقیقه هم میان برنامه گفتارش رو خواهیم شیم. از اینکه همچنان ما رو همراهی بفرمایید با ادامه برنامه های رادیو فرهنگ. ساعت 18:30 دقیقه است. دعوت میکنم شنونده برنامه سکوت که باشید.
سکوت کتاب. برنامه ای از گروه کتاب رادیو فرهنگ.
به نام خداوند جان و خرد. با سلام، شکر خدا، با نوبت دیگری از برنامه سکوت کتاب در خدمت شما هستیم. سکوت کتاب برنامه است از شبکه رادیویی فرهنگ که به بررسی مسائل و ویژگی‌های مختلف صنعت نشر کشور می‌پردازد. من علیرضا بهرامی، کارشناس مجری برنامه سکوت کتاب، در این نوبت از برنامه افتخارم که در خدمت جناب آقای دکتر اوریا گل محمدی باشیم. شاعر، روزنامه‌نگار پیشین، فعال اجتماعی و دانش آموخته رشته های ادبیات، مردم شناسی و جامعه شناسی. آقای گل محمدی، خیلی خوش آمدید به برنامه سکوت کتاب، برنامه خودتون.
به نام دوست، من هم خوشحالم که در خدمت شما و برنامه خوبتون هست.
زنده باشین. سکوت کتاب در واقع به شکل تخصصی به بررسی مسائل حوزه کتاب کشور میپردازه، از منظر محتوا تا مسائل تولید، توزیع و برخی ناهنجاری که بعضا گرفتار صنعت نشر هستش. من در ابتدای سخن و اشاره‌ای که داشتم در معرفی شما، در واقع زمین چیدم برای این که این رو بپرسم که به هر حال ما شما رو شاعر بدونیم، چون شما چندین کتاب شعر منتشر کردین، بعضی خواهی داشته، کارهای پژوهش ادبیات انجام دادید و در این حال ما میبینیم که خیلی فعالیت در حوزه اجتماعی از جمله مسائل محیط زیست سمت که داشتین، حالا اونها رو در انده مصاحبه هم بهش خواهیم پرداخت، فعال هستید. آیا کتاب در واقع همین سوالی که شاید به نظر سهل و ممتنع برسه، عاملی است برای تمدن سازی؟ یعنی ما کتاب رو میخوایم فقط برای اینکه لذت ببریم، یا کوشش‌های اجتماعیمون خیلی میتونه متکی و وابسته به کتاب باشه؟
به دو تا سوال مطرح میشه، اینکه من شاعر هستم یا حالا فعال اجتماعی. ها ببینید، اگر شاعری در حوزه اجتماعی، حوزه تاریخ، حوزه جغرافیا و حوزه های اطلاعات خوب و درست و صحیح نداشته باشه، نمیتونه شاعرش، یعنی اصلا شما
شاعر خوبی نمیتونه
اصلا نمیتونه شاعر بشه. شاعر اونا میشه گفت یک نویسنده عادی خواهم بود، چون شعر خیلی چیزه که در یک سطر شعر گاهی حرفهای بسیار زیادی رو میزنید. ببینید، خیلی ساده بهتون بگم، به حوزه مطالعات شاعر یا نویسنده بزرگی در دنیا شما پیدا نمی کنید که کتابهای مقدس رو نخونده باشه.
بله،
تورات، قرآن، انجیل، اوستا. یعنی شما وقتی میایید میبینید نویسندگان بزرگ در اروپا و نویسندگان بزرگ خودمون حافظ، مولانا، همه اینا، چون اینها این کتاب ها رو مرور کرد، اطلاعات دارن، دارن تاریخی، جغرافی و اجتماعی دارن،
بعضن حکیم بودن، منجم بودن، ریاضیدان بودن،
اصلا هم دقیقاً شما پنج حکیم داریم، میگه حکیم ابوالقاسم فردوسی، حکیم اومد از صفات حکیم و هر کس هم نمیدن. بعد اینا میبینیم شاعرای قدرتمند هستن. به همین دلیل من فکر میکنم که اصلا نیازه ولو نیاز شاعر بودن، نیاز یک نویسنده قدرتمند بودن در امروز ما حداقل و معینش اینه که مرد اجتماعی تو بدونی. شما اگر در جامعه خود زندگی نکنی، میشین شعری میگی مثلا ببینید من دارم در خیابان قدم میزنم، من دارم اتومبیل از جلوی من عبور میکنه، مترو، من با مترو سر و کار دارم. شاعر میگه سواری از کنار من عبور میکرد و من زیر درخت سرو قدم میزدم. بعد اینو کجا داده میگه؟ اینو سوار مترو شده از این ور تهران میره اون ور تهران. خب تو متروی چی جوری داری این حسو از کجا میاری؟ این ذهنی رو چی میگی؟ بعد تجربه هم تا حالا نکردی. این نمیتونه جواب بده. شاعر امروز ما باید مسئله اجتماعی بده.
این شما معتقد هستید که کسی که اثری ادبی تولید میکنه، حالا در حوزه داستان یا شعر، باید زیست اجتماعی خودش و مخاطبان رو در واقع عاملی بکنه برای تولید اون اثر هنرمندانه که اون اثر تونه به توفیق برسه، جمله اینکه کار بروش
داره. ببین اما یه کار نباید انجام بده دیگه، اینکه بیای به زور مثلا من الان روبروی شما نشستم صحبت میکنم، ما در یک اتاق هستیم، ما در یک فضای هستیم، میز، صندلیه، من نباید بیام زوری برای اینکه بگم شعر میگم بگم من یک صندلی دارم، یک میز دارم، اینها رو به زور بذار. اینها باید درونی بشه. انبور اصل و همه گلها میشینه میگیره یه اصل به شما تحویل میده، درست شد؟
بله.
پس شما باید به عنوان شاعر در جامعه خودت فعالیت کنی، کنشگر باشی، مشارکت داشته باشی، مشارکت نه شرکت، مشارکت داشته باشی، زندگی کنی با این مردم، بعد اون چیزی که میبینی جمع میکنی و به عنوان اصل و به عنوان شعر میتویل جامعه بدی. این اصل اصل واقعی میشه و خیلی اصل گذار. اما نکته دوم بذار من جواب بدم که فهم بحث کتاب که این کتاب میتونه مدون ساز باشه. ببینید اصلا کتاب به وجود آمدن هدفش انتقاله.
بله.
نماد و نشانه است، نماد و نشانه برای بین ارتباط انسان ها، زبان نماد و نشانه برای ارتباطه،
نوعی رسانایی رو براش قائل هستن.
دقیقاً برای این که بدن گذشته رو خیلی سریع‌تر آینده انتقال بدن، به نسل بعد انتقال، تبدیلش کردن به مکتوبات. یعنی امروز ما با خوندن چند تا کتاب میتونید تجربیات سالها رو خیلی سریع به دست بیارید دیگه. در یک دوره بعد اینکه مثلا برسی به یه مقطعی بعد میفتی تجربه کسب کردی، 6 ماه یک سال میفتی تجربی، اما خیلی تجربه کردن، اونها رو نوشتن، مجموع اونها رو میخونی، شما در عرض مثلا 5 سال 6 سال میشی پزشک، اونجا 30 سال میشی تازه میشدی پزشک، چرا؟ چون ما تجربه میکردی. اما الان تجربیات حسش آماده است. پس این کتاب بدون تردید، بدون تردید انتقال آنچه در گذشته اتفاق داده برای آینده است که ما میتونیم استفاده کنیم. و ملتی هم که خب دیگه خیلی معروفه دیگه، گذشته خودش ندونه مطمئنن باید اشتباهاتش هی تکرار کنه، یه بار تکرار کنه،
مدام هزینه بده،
مدام هزینه بده.
خیلی متشکرم. بریم سری بزنیم به اتاق فرمان، گوش فرا بسپاریم به موسیقی انتخابی همکاران ما، یک اثر هنرمندانه که بخشی از زیست اجتماعی هر فردی میتونه باشه، یک اثر موسیقی. در بازگشت ادامه خواهم داد همین بحث رو. بسیار عالی. آقای گل محمدی، من میخوام برای ادامه بحث اول خواهش بکنم که شما اسم مجموعه شعراتون رو که تا منتشر شده بفرمایید.
من 5 تا کتاب تا امروز از من بازار شده. اولی مجموعه که وارد بازار کرد خب سال هم طول کشیدش، اینجا هیچ خیابانی بی‌طرف نیستش.
بله.
که تونست نامزد جایزه در جایزه هم بشه که جایزه نبودم، خب نامزد بود، جزو کاندیداها بودش، جایزه خبرنگار ایران.
بله.
شعر و شاعری ایران داستان و نانه، گفتگوی تخصصی با دکتر ابوالقاسم اسماعیل پور بودش. سومین کتاب فنون شاعری بودش. کتاب بعدی من با صدای لند به توف مجموع شعری بودش که بودش دوستت دارم ها و از تهران تا کابل دوستت دارم و آخر مجموعه شب باش اما کسی را سیاه نکن. این آثاری بودی که منتشر شد. من در حالا اجتماعی مردم نگاری روستایی کهنوشو دارم که به حال ویرایش نویشه، بعد فرهنگ لغاتشون رو دارم، لوری کهنوشی و دستوزنشون، اینا هستش و یک مجموعه جدیده که خب یک بار رفت و من جلوش گرفتم برگردوندمش که چاپ نشه تا بتونم خیلی بهتر گزینه بهتر انجام بشه ازش.
اسم این مجموعه در دست انتشار چیه؟
این مجموعه شد فعلا من براش اسم عاشقانه‌های دو نفره رو گذاشتم که بخواد وارد حالا بازار بشه تا حالا اگر تغییر نکنه این اسم.
بسیار خب، من می‌خواستم ببینم که دنیل رو می‌کردم دوباره تکرار بشه برام اسم کتاب شما که ببینم چقدر این کنشگری اجتماعی حتی توی اسم کتاب ها تأثیر گذاشته. مثلا اینجا هیچ خیابانی بی طرف نی، قاعدتا ذهن رو به این سمت و سو میبره و حتی شما به اون مباحث عاشقانه هم که میخوایم به پردازین از تهران تا کابل در واقع تا جنگ
بحث یکی را بود که بین فرهنگی بین مردمیه و این تو انسان شناسی و یادتون باشد برای سرهنگ های جوام است و خیلی برای من مهم بود این بلدتا این بودن این اسم و نگاه هم اصلا به این موضوع بود. شب باشه اما کسی سیاه نکن یک مسئله آسیب های اجتماعی میتونه تو این در این که حالا اسم باشه هست. شما متاسفانه ما اون گاهی ریاکاری ها و دروی های اجتماعی اینها به جز آسیب هاست، دروغ ها، فریب ها، اینا تو جامعه آسیب حساب میشه. توی این مثلا خب کتاب وجود اگر تو این بوده و هستش اینو سعی کنم بخش دور اون حالا عاشقانه‌اش که حالا میاد، خب این هم بخشی از اجتماع ما، یعنی من فکر می‌کنم اون یک بخشای گم شده جامعه ما عشق و دوست داشتن. من یه جا میگم که تنها حل تمام مشکلات ما عشقه. شما یه چیز جالب بهتون میگم، ما زندگیمون با عشق سر و کار داریم اما هیچ وقت از ابتدای مدرسه تا انتهای دانشگاه شما دو واحد درس عشق رو نمیخونید. کسی به شما نمیگه عشق، کسی به شما نمیگه دوست داشتن چیه. چرا دو واحد درس نمیدیم اینو؟ چرا نمیم آموزش بدیم؟ ما روابط اشتباه جنسی رو با عشق و دوست داشتن اشتباه گرفتیم. ما نیستیم تو ببینیم مصیبتم اینه چیه، ما بلد نیستیم پدرمون رو دوست داشته باشیم، بلد نیستیم مادرمون رو دوست داشته باشیم. اصلا میخوایم ابراز عشق کنیم به پدرمون، خجالت میگیره. تو جامعه خیلی اینطوریان، خیلی این تو یه فاجعه است، یعنی یک فاجعه بزرگه. ببین ادبیات هر چقدرم سعی داره میونه اینو حلش کنه، بعد مثلا یه بچه میخواد مادرش بگه بغلش دست بزنه شونش یه جوری، مگه که تو یه سن خیلی بالاتر. اما این باید از ششم، یعنی اون اولین درسی که به بچه داشت اینه که چگونه هم دیگه رو دوست داشته باشیم. دوست داشتن با آسیب رسوندن فرق میکنه، این یک معضل اجتماعیه.
خب پس از اون که زدیم به اتاق فرما، در بازگشت بحث با جناب آقای محمدی رو ادامه خواهیم داد. خب در این وقت عالی از یک عصر پاییزی ادامه میدیم گفتگو با جناب گل محمدی رو. شما دبیر کانون ادبیات شعر بهمن در جنوب شهر تهران هستین. میدونم که مثلا عضو شورای عالی محله از یکی از محله‌های در واقع جنوبی یا حتی حاشیه تهران بودید و فعالیت‌هاتون خیلی متمرکز در اون حوزه هاست. برای این منظور هم این سال‌ها که من فعالیت شما رو دیدم و مجازی سال هم دنبال کردم، بدون چشم داشت مالی هم کارهای فرهنگی انجام میدید در جنوب تهران هم سال هم. اول سوال این که اگر شما در یک محله متمول از شمال تهران متولد شده بودید یا زندگی کرده بودید، آثارتون، کتابهایی که از شما منتشر می شد احتمالاً متفاوت بود با آثاری که الان از شما تولید شده. یعنی یک فرد در یک شهر اگر دو نوع تجربه زیستی داشته باشه، کتابهایی که ازش بیرون میاد اینها با هم میتونن تفاوت بنیادین داشته باشن.
تفاوت میتونه داشته باشه، اما اینکه خیلی تفاوت و نه، اما اون تفاوتی که خیلی بتونه تفاوت مثلا شدیدی باشه، ما شاهدانی داریم که خب توی مناطق مرکزی تهران زیست میکنه، اما این دردها رو احساس میکنم. برای پیدا کردن موضوع و شعر شدن این، یعنی گلهای متعددی و نقاط متعدد است که میتونید اونها بشینی و شما یک اصل رو تحویل بدی، یک کار هنری رو تحویل بدی به شکل دیگه. اما بله، 100% متفاوت خواهد بود. آنچه که من در کوهستان دارم میبینم و باید در یک شعری میگم پدرم اهل کوهستان است و خودم در آخرش میستم که پدرم کوهستان است، چرا؟ چون من پدرم در کوهستان بدونیم و من اونجا رفتم در مشاهده کم و یه دوره حداقل در یک دو سال اونجا بودم. این اثراتو توی به قول معروف آره با تو مارم.
خیلی متشکرم. حتما شنوندگان محترم برنامه با من همراه هستند. صحبت‌های شما در برنامه سکوت کتاب نشون میداد که کتاب خیلی هم ساکت نیست، اما به هر حال ما کمتر اینقدر با توجه به تحصیلات شما و فعالیت‌های شما در حوزه جامعه شناسی و مردم شناسی و موارد از این دست متمرکز شدیم که به نوعی حرف نوعی هم در واقع تریبون برنامه سکوت کتاب بیان شده باشه، کمتر تونستیم پرسش های مربوط به حوزه نشر رو با توجه به حالا تجربه‌ای که شما داشتین در دوره روزنامه‌نگاری یا در دوره تألیف بپرسیم. همین دلیل من میخوام از شما دعوت بکنم که این افتخار رو به ما بدی که در هفته آینده هم میزبان شما در برنامه سکوت کتاب باشیم و بحث رو از اون منظر پی بگیریم. من علیرضا بهرامی، مجری کارشناس برنامه سکوت کتاب، تا نوبت دیگر شنوندگان محترم رو به خداوند منان میسپارم و دعوت میکنم که در هفته آینده در همین زمان و ساعت شنونده بخش دوم گفتگوی من با جناب آقای دکتر پوریا گل محمدی باشن. آقای گل محمدی خیلی خوشم.
خواهش میکنم، زنده باشید. در خدمت خواهم بود.
زنده باشید.
شبتون بخیر دوستان عزیز. منو سپاسگزاریم از اینکه همچنان همراه برنامه‌های شبکه رادیوی فرهنگ هستید. ما تا ساعت 22 شب در کنار شما هستیم و قصد داریم که برنامه‌های متنوعی رو به شما تقدیم کنیم. امیدواریم که شما هم ما رو همراهی بفرمایید. راه‌های ارتباط با شبکه رادیوی فرهنگ رو خدمت شما اعلام می‌کنم. شماره تلفن‌های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه رادیو فرهنگ هم 30558. شماره روابط عمومی سازمان در تهران و شهرستان ها 162. شما میتونید شنونده برنامه رادیو فرهنگ باشید رو دو موج، موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز.
از همدلی تا هم زبانی.
در این یکی دو روز خب یک حوادثی به دنبال مسببه سران کشور، سران قوا اتفاق افتاد. دیروز، دیشب، پریشب در برخی از شهرهای کشور و متاسفانه مشکلاتی هم دست شد، تعدادی جان باختن و مراکزی تخریب شد، این کارا هم شد در این یکی دو روزه. چند نکته رو باید توجه داشت. اولا وقتی یه چیزی مسببه سرانش بر هست، آدم باید با چشم خوشبینی به اون نگاه کنه. بنده در این قضیه سررشته ندارم، یعنی تخصص این کار رو ندارم. گفتم من به آقا، گفتم من چون نظرت کارشناسا هم در این قضیه بنزین مختلف، بعضی ها اون رو لازم و واجب میدونن، بعضی ها مضر میدونن، بنابراین منم که صاحب نظر نیستم در این قضایا. گفتم من صاحب نظر نیستم، لیکن اگر سراغ تصمیم بگیرن من حمایت میکنم. من این رو گفتم، حمایتم میکنم. سران قوان نشستن با پشتوانه کارشناسی یه تصمیم برای کشور گرفتن، باید عمل بشه. این یک نکته. دوم اینکه خب بله، یقینا بعضی از مردم از این تصمیم یا نگران میشن یا ناراحت میشن یا به ضررشونه یا خیال میکنن به ضررشونه، به هر تقدیر ناراضی میشن، لکن تش زدن به فلون بانک این کار مردم نیست، این کار اشراره، کار اشراره. اینه باید توجه داشت. در یک چنین حوادثی معمولا اشرار، کینه ورزان، انسانهای ناباب وارد میدان میشن. گاهی بعضی از جوانها هم از هیجان با اینا همراهی میکنن و اینجور مفاسد رو به بار میارن. این مفاسد هیچ مشکلی رو درست نمیکنه، جز اینکه علاوه هر مشکلی که ناامنی رو هم اضافه میکنه. ناامنی بزرگترین مصیبت برای هر کشوری است، برای هر جامعه است. اینا قصدشون اینه. شما ملاحظه کنید در این روز تقریبا دو شب و یک روزی که از این قضایا گذشته، همه مراکز شرارت دنیا علیه ما این کارها رو تشویق کردند. از خانواده منحوس خیس خاندان پهلوی تا مجموعه خبیث و جنایتکار منافقین دارن مرتباً فضای مجازی و در جاهای دیگه دارن تشویق میکنن، ترغیب میکنن که این انجام بگیرن. من عرضم اینه، هیچ کس به این اشرار کمک نکنه. هیچ انسان عاقل و شایسته‌ای که به کشور خودش علاقمنده، زگی راحت خودش علاقمنده، به اینا نباید کمک بکنه. اینا اشرارن، این کارا کار مردم معمولی نیست. نو البته دقت کنن، مواظبت کنن، هر چه ممکنه از مشکلات این کار کم کنن. حالا من دیروز دیدم در تلویزیون که بعضی از مسئولین محترم آمدن گفتن که ما مراقبیم که این افزایش قیمت موجب افزایش قیمت اجناس کالاها نشه. بله این مهمه، چون الان گرانی هست، بنا باشه باز اضافه بشه گرانی، خب این برای مردم خیلی مشکلات درست میکنه، باید مراقبت کنن. این مراقبت ها رو اینها بکنن. مسئولین حفظ امنیت کشور هم به وظایفش عمل کنن. مردم عزیز ما هم که خوشبختانه در قضایای گوناگون این کشور بصیرت خودشون رو، آگاهی خودشون نشون دادن، بدانن که این حوادث تلخ از ناحیه کیست و چگونه است. این آتش زدن و خراب کردن و ویران کردن و دعوا کردن و ناامنی ایجاد کردن مال کیه، اینه بفهمن، توجه کنن که میفهمن مردم ملتفتن و از اینها فاصله بگیرن. این اون توصیه ماست، مسئولین کشور هم به وظایفشون به طور جدی عمل کن. وقتی یه تصمیمی گرفته شد از نای سران سقوبه، بحث دولت نیست، بحث یک وزارتخونه نیست، سران سقوبه یک بار رجسن یه تصمیمی گرفتن، به یک پشتوانه کارشناسی هم متکیست، گفتن صاحب نظر نیستن توی این دیگه، لیکن به عنوان یه آدمی که میبینه مسئولین کشور تصمیم گرفتن. زمان امام رضوان الله علیه هم همینجور بود، یه کارهایی رو مسئولین سران سقوبه تصمیم میگرفتن و اجرا میکنن. همینجور انشاءالله به کمک مردم، به هم فکری و هم افزایی مسئولین و دلسوزی و پیگیری اونها و لطف الهی انشاءالله این کار به در این وجهی پیش بره.
صد ثانیه با کتاب.
سرها تیم‌های بزرگ و کاملی تشکیل داده بودند تا یه مسابقه فوتبال واقعی در مدرسه برگزار کنند. قرار بود دو تیم روی زمین چمن با هم مسابقه بدن و آلستس در مقابل جوفربا، روفوس، جوشین و مکسان قرار می‌گرفتند. تیم جوفرفا سردو برندی بازی بود که پدر نیکولا نان به دست وارد زمین بازی شد و به نیکولا گفت:
وقت ناهار نیکولا.
آه نه پدر، خواهش می‌کنم دقیقه دیگه.
بسیار خوب، اما بیشتر نه. اگه دیر برسی مادرت ناراحت میشه.
قطعی که شنید بریده‌ای بود از کتاب نیکولا کوچولو، مجموعه روانخوانی‌های مهتاب با عنوان مسابقه بال. این مجموعه به منظور افزایش مهارت دانش آموزان دوره اول دبستان آماده شده است. هر یک از کتاب‌های این مجموعه حاوی داستان جذاب و با نظم ساده و روان است. گذاشتن اعراب و نشانه‌های سجابندی برای کلمات و جملات متن کمک می‌کند تا کودک کتاب‌ها را با توانایی و اعتماد به نفس بیشتری بخوانند. مجموعه روانخوانی های مهتاب رو از انتشارات مهراب قلم خواهید.
ربه ما چینه، همه گوجه ها شده دست چین. ربه ما چین چینه، روی خوبش رو ببین. ربه چین چین این عزیره،
به شیشه ی چین چین. وقتی صیادان دل رو به دریا میزنن و صدای امواج رو میشنون، دریا تر دستی خودشو نشون میده. دریا یه خبر خوب داره، فصل صید ماهی تون شروع شد. پس حالا ما دلمون رو به دریا میزنیم و تر دستی خود رو نشون میدیم با تونهای ماهی ایکای کلاسیک و فلفلی. تونه ماهی ایلیکا به زودی این اتفاق بزرگ را در فروشگاه های منتخب سراسر کشور جشن خواهد گرفت. این داستان ادامه دارد. ایلیکا، تر دستی مزه ها.
آقا یه آلیس بدین.
آلیس نیموشو بدم، هلوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همه شو بدین
بچه ها، همه شو بدین.
آلیس برای خانواده.
تو خونه رستوران پیکنیک با غذا، کونوردی صفا، یک و یک ما، اولوی سالاد برگ ساندویچ، یک و یک و بردار رو غذا بریز، یک و یک انتخاب حرفه‌ای است، تولید شده با یه فرمول خیلی خزینه خوبی واسه میز ما.
سس یک و یک
می‌کنم با سس فرانسوی.